با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم سالم و تندرست باشید و فرصت هم داشته باشید که تا 40 دقیقه همراه ما باشید، بشنوید پاسخهای کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی را. خیلی خوش آمدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و عزیزان شنونده منده سلام عرض می‌کنم. آرزو دارم که بتونیم انشالله سخنان خوبی داشته باشیم و پیامد اون فرزندان خوب، متدین، صالح، مؤدب انشاءالله تحویل جامعه اسلامی بدیم
انشاءالله. آقای دهنوی، ما بحث روش‌های تربیتی رو به 13 روش رسوندیم و بحث تغافل مطرح شد. این بحث مطرح شد که در برخورد با رفتارهای نادرست و خلاف نوجوانان مخصوصا هم میشه نادیده گرفت و بی‌توجهی کرد که فرمودی درست نیست، و هم میشه افشا کرد و برملا کرد و بر زبان جاری کرد که این هم گفتید درست نیست، و بهترین راه این است که از تغافل استفاده بکنیم، یعنی وانمود بکنیم که ندیدیم و او رو در خوف و رجا قرار بدیم. حالا قرار شد این بحث رو تکمیل بکنید با توضیحات بیشترتون، آماده هستیم بشنویم.
بله، چشم. عرض کردم که حالا ما این کار رو میکنیم، از اصل تغافل استفاده میکنیم، اما این تغافل ما اثری نمیذاره. حالا چرا؟ یا هوش بحر فرزند ما پایینه، آیکیوش پایینه، نمیگیره، نمیفهمه، منتقل نمیشه واقعا، یا اینکه اصلا نه فهمیده اون ولی اثری نذاشته و تکرار میکنه این کار رو. اینجا دیگه باید شیوه عوض بشه. اینجا هنوز هم ما بر زبان جاری نمیکنیم، اما در موقعیت های عاطفی کلیگویی میکنیم. گام بعدی اینه، در موقعیت‌های عاطفی، همون زمانی که اظهار علاقه‌ای می‌کنه، زمینه‌ای برای گفتگو هست. حالا قبل از خوابشه، اون زمانی که ما گفتیم با بچه‌هاتون باشید، زمانی رو صرف کنید اونجا کلی‌گویی، به این عنوان که خب انسان‌ها باید دنبال صلاح باشن، دنبال اصلاح باشن، دنبال کار خوب باشن. اگر کسی خلافی بکنه، ببین، اگر کسی، نه تو، هنوز می‌خوایم کلی‌گویی کنیم، اگه کسی خلافی بکنه رو سرنوشت آیندهش اثر میذاره. خیلی وقتا نعمتایی که خداوند به ما داده به خاطر خلافکاریامون ازمون میگیره. اصلا وقتی انسان مرتکب عمل خلافی بشه، خداوند توفیقاتو از سلب میکنه. یا اگر فرض کنید پدر یه سری آثار انحراف جنسی رو، مثلا خود ارضایی رو در نوجوان خودشون، او وارد دوره بلوغ شده، قرائنی رو پدر حالا دیدن که او مثلا مبتلایی به این کار شده و داره این کار رو میکنه، از اصل تغافل استفاده کردن و جواب نداده، میبینن نه، گویا این هنوز داره ادامه میده. باز در همون موقعیت‌های عاطفی کلیگویی که عزیزم، پسرم، الان شما وارد دوران بلوغ شدی و دوران بلوغ دوران بسیار سرنوشت‌سازیه برای انسان، و هر جور آدم در این دوران با خودش تا کنه و هر جور با خودش برخورد کنه، او سرنوشت آیندهش اثر میذاره. الان در شما غرایزی بروز کرده، ببینید داری شما گوشه بهش میزنید، ولی غیر مستقیم، کلی گویی در وجود تو غرایز بروز کرده که باید کنترل بشه. این رو هم بدونید که این گونه کلی گویی ها این گام بعدیه که باز باید اینها رو گفت، این کلی گویی رو کرد و باز منتظر نتیجه بود، ببینیم جواب میده یا نمیده، که اگه جواب داد فبه ها، همون چیزی بوده که ما میخواستیم، و اگر جواب نداد، باز البته نکته داره، راهکارهایی داره که من عرض میکنم. من برای این جلسه یک جمله دیگه بگم، چون ما بیشتر مایل هستیم سوالات رو انشاءالله جواب بدیم. بله. ادامه این بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. خیلی از پدرها و مادرها تلقی اشتباهی دارن، میگن آقا چی میگید شما، ما اگر از اصل تغافل استفاده کنیم بروز ندیم، فرزند ما منو کودن فرض میکنه. میگه عجب بای ساده ای دارم من، ببین من دارم خلاف میکنم، نمیفهمه، هیچی نمیگه به من، نمیفهمه، من دارم سرش کلا میذارم. اینجوری نیست واقعا. اگر شما برخورد کریمانه بکنید، قرائن رو حساب شده بهش برسونید، همون که گفتم مدتی همزمان با اون موردی که حالا برداشتید، قایمش کردید، پنهانش کردید یا جابجا کردید، سرسنگینم باشید، نگاه محبت آمیزتونم قطع کنید، او میفهمه، هیچ وقت به حساب سادگی شما نمیذاره. نه، این برخورد شما رو بر حساب کریم بودن شما میذاره، بنابراین این تلقی درستی نیست. من انشالله بحث بعدیم در این قضیه اینه که ما الان فرض ما بر این بوده که گناه آشکار نشده. حالا یه موقعیتی پیش میاد که گناه آشکار میشه. چجوری؟ مثلا در جمع خانواده که شما هم حضور دارید، دوست پسر شما میاد و میگه که فرزند شما این کارو کرده. اینجا قضیه لو میره. هم پسر حضور داره، هم مادر، هم شما، هم خواهر، همه حضور دارن. قضیه لو میره. یا او خطایی کرده، خواهر و برادرش میان، اونا فهمیدن، اونا میان لو میدن قضیه رو. یا اصلا یه وقت خودش حواسش نیست، توجه نداره، خودش قضیه رو لو میده. اگر چنین چیزی شد ما چه کنیم؟ انشالله این بحث رو میذاریم برای جلسه بعد.
انشالله. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. سوالی رو که آماده پخش هست با هم میشنویم.
من یه پسر بچه دارم تقریبا 2 سال و نیم میشه. هر یه بچه دیگه هم دارم 4 ماهشه. حالا این بچه 2 سال و نیمه، میخوام ببینم به خاطر همین بچه کوچیکه من خیلی انگار اعصابش مثلا خورده، خیلی ناراحتی میکنه، سر کوچکترین چیزی بهونه میگیره، گریه میکنه. دیگه من نمیدونم مثلا چه عکس العملی باید نشون بدم در مقابلش. یعنی مثلا با خوبی هم باش صحبت میکنم، خیلی بدی میکنه، خیلی بهونه میگیره. میخوام ببینم به خاطر مثلا همین بچه کوچیکمه یا نه مثلا جور دیگه، یعنی باید چیکار کنم که بچه اینجوری داره دیگه عادت میکنه کم کم با این گریه هاش. یعنی دعای مثلا از خواب که بیدار میشه سر کوچیکترین چیزی بهونه میگیره، دیگه سر نهار خوردنش، سر هر چیزی هی بهونه میگیره و یه گریه میکنه. و دیگه خلاصه میخواستم یه راهنمایی بفرمایید که ببینم چیکار کنم با این بچه، چجوری برخورد کنم.
بله، خدمت عرض کنم قبل از تولد فرزند دومتون این اخلاق رو نداشت؟
کم، خیلی کم بود.
بله.
الان خیلی بیشتر شده. یعنی خیلی ناراحتی درست میکنه، اعصاب منم خورد کرده دیگه.
درسته. انشالله سالتو مطرح میشه، استاد راهنمایی کنه.
بله. خدمت خواهر شنوندمون عرض بکنم، اگر برنامه‌های قبلی پرسش و پاسخی رو که خدمت آقای دهنوی بودیم شنیده باشند، در لابلای پاسخ‌ها بسیار این بحث مطرح شده، تأثیر وارد شدن فرزند جدید به خانواده و تأثیر اون بر رفتار فرزندان بزرگتر، مثلا فرزندانی که فاصله سنی کمتری هم دارن به اون نوزاد تازه وارد.
بله، و پشت سر هم هست.
و پشت سر هم، بله. حالا ایشون اشاره میکنن که فرزند بزرگترشون که 2 سال و نیم است بهانه گیری زیاد میکنه و این بیقراری میکنه
و فرمودن که بسیار عصبانی هست.
بله، عصبانی هم هست. حالا تا چه حد این رو مربوط به اون میدونید و چه باید کرد؟
بله، قطعا همینه علتش، مطمئن باشن. دلیل دیگه‌ای در مورد ایشون مطمئنا نیست. عصبانیت این فرزند 2.5 ساله دقیقاً همون نوزاد 4-5 ماهه هستش. و من قبلا گفتم بعد از اینکه فرزند دوم به دنیا میاد، فرزند اول مبتلا به واپس روی میشه یا عقب‌گرد در مراحل رشد. اینو بدونن خانواده، این طبیعیه که این حالات، تعجب نکنید که بعد از اینکه به دنیا اومده حالا انگشت مکیدن شروع شده. انگشت نمیمکیده ها، حالا شروع شده انگشت میمکه. بعد بچگونه حرف میزنه. اتفاقا داشتیم ما جلسات قبل همین سوال مطرح شده بود که من فرزندم، فرزند 3 سالم، بچگونه حرف میزنه. همونجا من عرض کردم که احتمال زیاد علتش فرزند 1 ساله شماست و فرزند دوم شماست که به دنیا اومده و فرزند اول شما مبتلا به همین واپس روی شده. بچگونه حرف میزنه، تقاضا تا الان خودش قضاشون میخورده ها. از وقتی این کوچوله به دنیا اومده حالا تقاضا میکنه مامان شما بهم قضا بده، شما مامان باید بهش قضا بدن، شما بهم قضا بده، همچی تقاضایی میکنه. ما حتی مورد داریم که فرزند اول که 6 سالشه جدی پاشو توی کفش کرده که شیر منو، شیر صابونمو یا شام شب که میخواید بهم شیر بدید بریزید تو شیشه بخورم. این واپس رویه دیگه، برگشتیم اون دوران کودکی. حتی گاهی واقعا مهارت توالت رفتن رو از دست میده، واقعا اینجوری ها. یعنی میرفته توالت، میرفته یه دفعه خودش رو خیس میکنه. حتی گاهی شب ادراری، مبتلا به شب ادراری میشه فرزند اول به 2 دلیل. یکی به خاطر اون فشارهای روحی که الان بهش میاد، سرور خونه بوده، همه نگاه ها به او بوده، همه توجه ها به او بوده، الان برعکس شده، یه حبو براش اومده، دیگه کسی او رو تحویل نمیگیره، همه نگاه ها و توجه ها به فرزند دوم هست، او فشار روحی داره، واقعا شبها نمیتونه خودش رو کنترل کنه. حتی گاهی داشتیم ما در مواردی عمدن خودش رو خیس میکنه. چرا؟ همون واپس روی. میبینه مامان وقتی داشت کوچولوش خیس میکنه خودشو، عوضش میکنه، میبوسه، قربون صدقش میره، برای شعر میخونه، با خودش میگه مام امشب خودمون خیس کنیم رخت خوابمون، ان شاءالله فردا مامان باز میاد، منم بوس میکنه، بعد نازم میکنه، ولی خب فرداش میبینه نه، با یه سیلی محکم از طرف مامان مواجه شد، دیگه حالا شوکه میشه و تعجب میکنه. پس توجه داشته باشید، این حالات ایجاد میشه و مهمتر از همه اینا همین فشار روحی که او رو عصبانیش میکنه. او خیلی عصبانیه، لذا گریه ها، بغض کردن ها، بهانه جویی ها، لجبازی ها، اینا همه به خاطر همون فرزند دومه. ما توصیه زیاد حالا برای این قضیه تا حالا داشتیم، من چند تا توصیه جدید و با یک زاویه نگاه جدیدی قضیه رو عرض میکنم. چند تا من توصیه برای این مادر و بزرگواری که مشابه این مشکل رو دارن عرض میکنم. یک، جوری برنامه ریزی کنید که حقوق دو تا بچه ها تداخل نکنه. باید شما برنامه ریزی کنید. چرا؟ چون اگر اون زمانی که الان وقت غذای فرزند اولتون رسیده، اون کوچولو هم الان شیر میخواد، خب شما قاعدتا میری سراغ اون کوچولو، چون اون جیغ میزنه، اون نیاز داره، انتظار دارید فرزند بزرگتر 2.5 سالتون صبر کنه؟ نمیایید او رو ترجیح بدید، میری سراغ کوچولوه. او احساس میکنه حقش ضایع شده و مهمترین عاملی که حق او رو ضایع کرده کیه؟ همین داداش کوچولوشه، همین آبجیشه. لذا برنامه‌ریزی بکنید. وقت خواب این بچه‌ها فرق میکنه، اول اون کوچولو رو بخوابونید که نیاز خواب بیشتری به خواب بیشتری هم داره، که بعد میخواهید به فرزند بزرگتر برسید مانع نداشته باشید. دو، اصلا احساسات او رو وقتی ناراحتی میکنه درک کنید. بچه‌های اول احساس ناراحتی میکنن، بغض میکنن، شکوه میکنن، بهانه جویی میکنن. یه چیزی که خیلی براشون مهمه اینه که مامان او رو درکش کنه. درکش کنه که چرا؟ لذا واقعا بهش بگید. بگید عزیزم میدونم از این که من به برادرت میرسم ناراحتی. من درکت میکنم. اینو بهش بگید. توصیه سومم اینه که دوران نوزادی خودشو به یادش بیارید. بعد بهش بگید اصلا. داستان براش بگید، قصه بگید، تو هم همین جوری بودی، مثل داداشت بودی، مثل آبجیت بودی، همه این کاری که با اون میکنم با تو هم انجام میدادم، بهت میرسیدم، برای شعر میخوندم، برات قصه میگفتم، زیر تو خوش میکردم، به چیر میدادم. این وقتی ببینه همین مراحل او هم داشته، او محروم نبوده، خیلی روش اثر میذاره. و کار بسیار جالبتری که میتونید بکنید، توصیه چهارم اینه که آلبوم خانوادگی رو بیارید و عکسای دوره نوزادیشو بهش نشون بدید. این خیلی خیلی آرومش میکنه، چون به هر حال شما عکسایی دارید که باش دارید بازی میکنید، عکس دارید بغلش کردید، عکس دارید، دارید ناز و نوازشش میکنید، عکس دارید. وقتی اینا رو ببینه میبینه آ، پس همه این چیزا برای او هم بوده. من جدا توصیه میکنم ساعتی رو در شبانه روز مستقلا صرف فرزند بزرگترتون بکنید، مستقلا بدون نوزاد. خیلی مادرها میگن خب من بهش میرسم ولی بچه‌م بغلمه، حالا بهش میرسم، براش قصه میگم، این کوچولو هم رو پای من داره شیر میخوره. نه نه نه، شما یک ساعت رو وقت صرف او بکنید، در 24 ساعت مستقل و برای او، در اون یک ساعت فرزندتون و همسر محترمتون نگهدارن یا او رو بخوابونید. این هم میتونه خیلی آرومش کنه. البته ما در این قضیه توصیه زیاد داشتیم که فشارهای روحی او کم بشه. دیگه اجازه بدید وقت عزیزان رو من نگیرم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از پاسخ شما، برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم. سوال دیگری رو با هم بشنویم از یکی دیگه از شنوندگان.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم.
می‌خواستم بگم که من یک دختر 12 ساله دارم، بعد الان یک ساله که دختر خودم نیست، دختر برادر شوهرم هست، اینا هم پدر مادرش از هم طلاق گرفتن. بعدن الان یک سالی که پدرش دوباره ازدواج کرده، 3 دخترم داره، این دختر بزرگه. بعد ولی مادرش جوری بوده اخلاقش که خیلی اهل خرید بوده و قناعت نمی کرده و همش خرج می کرده. بعدن حالا اینم خیلی اخلاقش مثل مادرش می مونه. ما بعد با این چه رفتاری بکنیم؟ بعد چه کار بکنیم که بالاخره، چون الان جامعه هم یه جور شده که دخترها فرار نکنن فلان، مشکلات اینجوری براش پیش نیاد، چه با این یه نوجوان تو این سن با این رفتار و این موقعیت ما باید چجوری رفتار بکنیم که یه رفتار صحیحی باشه؟
بله، خب مشکلی رو که مطرح کردم هم از جنبه تربیتی که پاسخ خواهید گفت، اما این هم حساسیت قضیه رو بیشتر میکنه که حالا راجب فرزند دیگری جا چون ممکنه که نه، معمولا اینجوری نوجوانان نسبت به بزرگتری که میخواد جای پدر مادر رو بگیره یا از موضع پدر و مادر بخواد برخوردی بکنه، معمولا حساسیت بیشتری نشون میدن. با توجه به این نکته بفرمایید که چه باید بکنن. چرا نمایی دارید؟
من توصیه میکنم برای از بین بردن این عادت از روش الغای تدریجی استفاده بکنن. باز ما این شیوه رو داشتیم قبلا، توضیح دادیم که برای از بین بردن عادات بدی که ملکه فرزندان به هر دلیلی شده، ما باید آروم آروم به تدریج. بدونید که ایشون در فضای بزرگ شده، همونطور که خودشون فرمودن، مادرشون توجه مادی زیادی به ایشون داشته، الان که دیگه تحت سرپرستی اون مادر نیستند و با ایشون فرمودن زندگی میکنن و ایشون دارن سرپرستی میکنن، یک دفعه نمیشه او را از عادات پیشینش جدا کرد. این نیاز به تدریج داره و رمز موفقیت شما بدونید اینه: اگر میخواید روی او اثر بذارید، باید با رفتار خوبتون اعتبار کسب کنید. شما باید آدم معتبری باشید، لذا خیلی باید با او خوب برخورد کنید، با نرمی، عطوفت، مهربانی، توجه به خواسته های منطقیش، در حدی که اگر این عادت رو هم نمیداشت، برحال او یه سری خواسته ها داشت که خواسته های منطقی بود. اگه شما، من معتقدم، اعتبار خودتون رو به برخورد خوب حفظ کنید، او به خواسته شما تن خواهد داد. خواسته شما چیه؟ خواسته شما اینه که او رو تعدیلش کنید دیگه، او دست از اون عادت پیشنش برداره، حتما به خواسته شما تن میده. من توصیه‌ام اینه که به مرور که میخواید اون به اصطلاح ارتباطش رو با مسائل مادی کم کنید، خب قاعدتا خلأهایی در او ایجاد میشه. او یه سری خلأهای مادی خواهد داشت، قبلا همه چی در اختیارش بوده، الان بعضی از اون چیزا دیگه در اختیارش نیست. این خلأهای مادی رو با خلأهای معنوی پر بکنید. توصیه ام میکنم با امکانات معنوی، برخوردهای معنوی پر بکنید و توصیه میکنم که با مادر ایشون هماهنگ بشید. به هر حال اون مادر هم حالا درست جدا شدن و دیگه سرپرستی این فرزند با ایشون نیست، ولی من مطمئن هستم که سرنوشت فرزندشون برای ایشون مهمه، لذا با مادر ایشون هماهنگ بشید و از ایشون بخواید که توجه مادیشون رو به فرزندشون کمتر کنن، تا این حالت تعارض هم دیگه وجود نداشته باشه و ایشالا مشکلی برای ایشون پیش نیاد.
انشالا برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارم که شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. اما سوال بعدی سوالی است از یکی از خواهران شنونده که مایل نیستن صداشون پخش بشه. من سوالشون رو مطرح میکنم تا شنوندگان دیگر هم در جریان قرار بگیرند و بعد شما پاسخ خواهید داد. جناب دهنوی، ایشون سوالی رو مطرح کردن درباره نوه‌شون، در واقع مادر بزرگ سوال رو مطرح کرده.
بله.
که الان 8-9 سالشه. اشاره کردم به این که رفتار پدر مادر ایشون، حتی ایشون نگفتن که نوه دخترشون یا پسرشون، ولی گفتن پدر مادرش رفتار تندی باش داشتن قبلا و من به راز تربیتی نوه‌مو تحت پوشش خودم قرار دادم. تشویقایی که کردم باعث شده که در مسائل درسیش پیشرفت بکنه. منتها راهی که ایشون در پیش گرفته، هم برای پیشرفت تحصیلی و هم برای تشویق کردن فرزندشون به اینکه مثلا تو مسجد حضور داشته باشه و مکبر بشه، این که گفتن من جایزه بهشون میدم، پول بهشون میدم، برای هر 20 مثلا 200 تومن و برای اینکه بره تو مسجد تکبیر بگه مثلا مبلغی پول قرار داده. چون ایشون اشاره کردن به اینکه من متوجه شدم به پول علاقه داره. حالا اینا هم مقدمه است. این که گفتن الان ایشون به کلاس‌های هنری و شنا و اینا علاقه داره و رفته ثبت نام کرده، ولی من علاقه دارم که بره کلاس قرآن و نمیره. هرچی هم تشویقش می‌کنم که اگه بری چنین و چنان خواهم کرد، گوش نمی‌کنه. چه کار باید بکنم؟ حالا این در واقع سوال هم به ذهن من رسید که آیا استفاده کردن از علاقه بچه‌ها به پول به عنوان اهرمی برای پیشرفت اونها تا چقدر درسته؟ چه توصیه‌ای در این باره دارید؟ و ایشون درباره مسئله آموزش قرآن به نوه‌شون چه کار می‌تونن بکنن؟
بله، خب ایشون خیلی اصرار داشتن که از همون ابتدا که می‌خواستن ایشونو درس خون کنن، حتی توی سوالشون گفته بودن که من اصرار داشتم که نمره انضباطش 20 بشه و با اهرم پول.
بله.
توی حضرت علی فرمودی 200 تومن به ازای هر نمره خوب، 200 تومن به ازای هر تکبیر گفتن تو مسجد 500 تومن. خیلی اصرار ایشون داشتن که از این ابزار پول استفاده بکنن. خب اولا من به ایشون عرض کنم که تا خانواده عزیز توجه داشته باشن، من جدا معتقدم هیچ وقت فرزندانمون رو برای نمره انضباط 20 تحت فشار قرار ندید برای هیچ درسی، اصلا شما 20 نباید ملاکتون باشه، به ویژه انضباط، به ویژه انضباط. چرا؟ چون فشار میاره براش، او دچار استراب میشه و اگر ببینه نمره انضباطش کم شده این حکایت داره، برخلاف درس. حالا درس درس نخونده، حالا شده 19 شده 18، ولی انضباط خیلی حساسه. لذا جدا توصیه میکنم اصرار زیادی نداشته باشید، استراب براش میاره. برای درس که ایشون تشویق صرفاً پولی میکردن من اصلا موافق نیستم، چون کم کم این عشق و حب پول تو دل ایشون ایجاد میشه و این بعداً معلوم نیست کار جالبی باشه، این آثار سویی داره. به ویژه حالا برای قرآن، حالا در مورد درس این کارو کردن و جوابم داده. من توصیه‌ام اینه که حالا از این به بعد این کارو نکنن، یعنی صرفاً تشویقاشون پولی نباشه، تشویقا رو متنوع کنن. اب نداره تشویق مادی، گاهی پول، گاهی شیء مادی مورد علاقهشه، گاهی معنوی، ببوسنش، تشکر کنن ازش، پارکی ببرن، سینمایی ببرن، جایی برن، متنوع کنن تشویقا رو. در مورد قرآن خیلی موافق نیستم که شما بخواید با پول او رو، چون اون یه کار معنویه، نماز و قرآن و عبادت، عبادات رو خوب نیست ما با پول. این همون عبادت تاجرانه میشه دیگه، که این عبادت خیلی فایده ای نداره. بنابراین از ابزار پول برای به ویژه کلاس قرآن استفاده نکنید. خب گفتن که من خیلی خیلی اصرار دارم که در کلاس قرآن او رو ثبت نام کنم، ولی اون خودش میل نداره و دوست داره بره کلاس های دیگه. خیلی اصرار نکنید. شما اگر خیلی بخواید اصرار کنید برای این قضیه کلاس قرآن، اون ممکنه خدای نخواسته قرآن گریز بشه. سعی بکنید در جایی ثبت نام کنید. گفتن که او دوست داره در کلاس شنا، نمیدونم هنری اینا ثبت نام کنه. خب بنده اینجوری عرض میکنم، شما جمع کنید این رو. الان خوشبختانه مراکزی هستن که هم قرآن هست، هم شنا هست، هم کامپیوتر هست، هم بازی هست، فعالیت های هنری و اینها رو با قرآن و مسائل دینی و آموزش های دینی جمع کردن. اون چیز خوبیه. الان فرزن نوه شما اصرار داره بر کلاس‌های غیر قرآن و شما اصرار دارید بر کلاس قرآن. خب چرا این تناقض؟ شما بیایید هر دو با هم کنار بیایید، با هم یه بچه جمعی رو اتخاذ بکنید، او رو در کلاسی ثبت نام بکنید که متنوع باشه. در ضمن توجه هم داشته باشید که حالا آموزش قرآن کیفیتش مهمه و کمیت خیلی مهم نیست. مهم اینه که او بالاخره با قرآن ارتباط داشته باشه. امیدوارم انشاءالله توجه داشته باشن که هم در تشویقاشون تنوع ایجاد کنن و هم در قضایای دینی خیلی از تشویق پولی استفاده نکنن و اصرار هم خیلی نداشته باشن که خدای نخواسته در اون مقاومتی ایجاد نشه.
انشاءالله اینطور باشه و موفق باشن و واقعا البته دلسوزیشون هم برای تربیت نوهشون خیلی جای تحسین داشت. از ایشون سپاسگزاریم بابت اینکه مطرح کردن سوالشون رو. دقایقی باقی مونده، یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم جناب دهنوی و بعد پاسخ خواهید داد.
یه بچه دارم یه سال نمیشه، بعد هر وقت هر کاری رو بهش میگن سعی میکنه منفی اون کار انجام بده. مثلا میگن دهن نزن، مثلا کثیفه کخه برعکس میذاره تو دهنش، در حالی که نه بهش دروغ میگم نه وعده رو تخلف میکنم، خیلی رعایت میکنم، ولی هر کاری میکنم این منفی، همش تو سر منفی انجام بده. میخواستم ببینم چیکار کنم این کار انجام نده.
بله.
ممنونم از چالوس زنگ زدن.
خواهش میکنم.
بله پسرم جناب دهنوی راهنمایی بکنید در مورد سوالشون.
مخالفت پسر 1.5 ساله خب این طبیعیه، به جهت همون حس استقلالشه. اون دیگه الان وجودی برای خودش قائله و خوشش میاد وقتی میبینه میتونه دیگه حالا با دیگران مخالفت بکنه. این برای تثبیت استقلاله. نگران نباشید و حالا بهتون عرض کنم که بیشتر هم خواهد شد. یعنی در 2 سالگی 2 و 3 سالگی هم اوج میگیره. این مخالفت ها برای بچه‌ها در این سن طبیعیه. شما سعی بکنید برای اینکه این نهادینه نشه، این روحیه درش نشه و ادامه پیدا نکنه، البته قسمت زیادیش رو که باید مدارا کنید و بدونی طبیعیه، در حد سنش استقلال بهش بدید، چون میخواد استقلالش رو تثبیت کنه از این راه. وقتی ببینی شما دارید بهش استقلال میدید دیگه خیلی حالا نمیاد از این راه. علت دیگه مخالفت بچه هم اینجور که مامان میگن این کارو بکن، میگه نمیکنم. همون کار رو جالبه ها، همون کار میگن نکن، میگه میکنم. علتش جلب توجهه، بنابراین بیتوجهی کنید. حالا اون میگه نمیکنم، خیلی چیز مهمی نیست. وقتی شما واکنش نشون میدید طبیعتاً اون تقویت میشه. اصلاً شما وقتی با او حرف میزنید سعی کنید جمله‌هایی رو به کار ببرید که زمینه مخالفت او اصلاً پیش نیاد. آخه ما وقتی یه سری جمله‌ها رو به کار میبریم که خیلی راحت همچین بلا درنگ در مقابل ما وای میسته و مخالفت میکنه. مثلا شما بگید برو بخواب، میگه نمیخوابم. بگید الان نخواب، میگه میخوابم. یا مثلا کلاتو بردار، میگه بر نمیدارم. کلاتو بذار، نمیذارم. این جمله همچین جون میده برای مخالفت، خیلی گویایی داره.
خیلی صریح دستور میدیم، صریح هم مخالفت.
صریح هم مخالفت میکنه. خب چرا ما این جور جمله به کار ببریم؟ شما بیاید همون کارایی که میخواهید ازش با یه سری جمله های دیگه. خب حالا میخواییم لباسامونو بپوشیم. اون کم نه اینکه نه، یا اونجا ممکنه بگه نمیپوشم. این ولی خیلی کم میشه. نه اینکه امر و نهی شما صریح نبوده، اون خیلی زود منتقل نمیشه که بگه نمیخوام، نمیپوشم. نه، خب حالا میخواییم لباسامونو بپوشیم. حالا بیایم لباسامونو بپوشیم. یا مثلا حالا میخواییم با هم بخوابیم. وقت خوابشه شما بگید برو بخواب، میگه نمیخوابم. ولی اگه دستشو بگیر بگید خب حالا میخواییم با هم بخوابیم. و بعدم سعی کنید کمتر از کلام استفاده کنید توی کارهاتون، چون شما از کلام استفاده میکنید هی امر و نهیش میکنید، هی اون میگه نمیخوام یا میخوام، میکنم یا این کار انجام نمیدم. سعی کنید بیشتر فیزیکی باشه. ما برای بچه های کوچیکتر از اون همون روش های فیزیکی، همون تغییر موقعیت استفاده میکنه. اون مثلا داره میره به سمت یک شی خطرناک، بگید نرو، میگه میرم، نکن، میکنم این کارو. ولی برید تغییر موقعیت بدید، دودو بردارید ببرید جای دیگه، حواسشو پرت کنید. ما هر قدر بتونیم با بچه ها کمتر از امر و نهی های کلامی استفاده کنیم بهتر هست.
بله، سپاسگزارم از پاسخ شما. اما در پایان برنامه سوال مکتوبی رو خدمتتون عرض بکنم. جناب دهنوی شنوندگانم هم بشنوند. پرسیدند که حالا اسم سوال کننده اینجا نوشته نشده در کاغذی که در اختیار من قرار دادن، پرسیدند که از شنوندگان ما که من برای اینکه فرزندم در مدرسه دچار بدآموزی نشود او رو از داشتن رفیق منع کردم و به او گفتم که با کسی دوست نشود، آیا این کار درست است یا خیر؟ خب از خوف اینکه بچه‌شون دچار مشکلاتی بشن از رفقای نادرست و ناپسند اصلا گفتن رفیق نداشته باش،
راحت
از بیخ مشکل رو خواستن حل بکنن، آیا درسته اینجوری؟
بله قطعا این کارشون درست نیست، قطعا این کار درست نیست، چون ارتباط با همسالان آثار بسیار خوب و مثبتی داره. ما قبلا همین سوال رو داشتیم، یعنی به این شکل سوال داشتیم که اصلا چه لزومی داره فرزند من دوست داشته باشه. ما آثار مثبت دوست رو گفتیم، واقعا آثار خوبی داره. و اگر شما او را از دوستانش و همسالان محروم کنید آثاری داره. برای این که حالا متوجه بشن که چه آثار خوب و مثبتی داره، اجازه بدید من بعضی از این آثار رو عرض بکنم که خودشون تصمیم بگیرن و انشالله در این تصمیمشون تجدید نظر بکنن. وقتی فرزند شما در مدرسه دوستانی داشته باشه، یک، اجتماعی میشه. اصلا همسالان باعث اجتماعی شدن فرزند میشه. چرا؟ چون اون اصلا از این راه با دوستان یاد میگیره چجوری با دیگران ارتباط برقرار بکنه، اصلا همکاری رو یاد میگیره. آموزش همکاری هست، آموزش کنش متقابل، ارتباط متقابل هست. لذاست که میگن دوستیابی یک مهارت اجتماعیه و خیلی چیز ارزشمندی. این یک اثر، اجتماعی میشه فرزند شما. و اگر او رو منعش کنید از این اثر مثبت، او رو محرومش کردید. دو، اصلا او یه سری آثار مثبتی رو میپذیره از دوست. مثلا اون خیلی وقتا بچه ها شجاعت رو از رفیقش یاد میگیره، خیلی آثار و ویژگی های خوب رو. حتی در مواردی واقعا کسانی گفتن که دوست باعث شد من اصلا علاقمند به درس بشم، درسخون بشم، علاقمند به تحصیلات عالیه بشم. پس اینم یه اثر، تحصیلات مثبتی داره دوست بر فرزند شما. سه، اثر سوم، آشنایی با یافتن راه حل مشکل. یعنی چی؟ فرزند شما اگر دوست داشته باشه، بالاخره با این رفیقش برخورد داره، قهر میکنه، بعد دنبال آشتی کنه، مشکلی براش پیش میاد. این یه مشکل دیگه. الان با رفیقش با کسی دوست شده، حالا درگیر میشن با هم، حالا باش قهر میکنه، این یه مشکله. همش دنبال بینه بالاخره این مشکله رو باید چجوری حلش کرد. گاهی برخوردهایی پیش میاد، راه حل مشکل رو یاد میگیره. اثر مثبت چهارم، آرامش روحیه. اصلا فرزند شما با دوستانش وقتی ارتباط برقرار میکنه، خود ارتباط با دوستان یک عامل کاهش استرابه. مثل بحثایی شاید 2 سال قبل من که بحث استراب رو من میگفتم، یکی از راه های درمان استراب و کاهش استراب رو عرض کرده بودم، ارتباط گسترده فامیلی. هر قدر ما ارتباط گسترده فامیلیمون بیشتر باشه، البته فامیلای خوب، استرابمون کمتره. چرا؟ چون احساس پشتوانه میکنیم. ما میبینیم همه هستن، اگر روزی بلایی سر من بیاد و اتفاقی برای من بیفته تنها نیستم، لذا استرابم خیلی کم میشه. دوستانم همین نقش رو دارن، بنابراین ارتباط با دوستان عامل کاهش استرابه. بعد همین که با مشکلات رفیقاش آشنا میشه آرومش میکنه. آخه خیلی از بچه‌ها گمان میکنن مشکلات فقط مال او هست، ولی رفیقی داشته باشه او هم میاد با هم گپ میزنن، حرف میزنن، او میگه منم تو خونمون این مشکل رو داریم، ما هم این مشکل رو داریم، خود همین آرامش بهش میده. فایده پنجم، اثر مثبت پنجم، تخلیه احساسات. فرزند شما گاهی واقعا به عللی نمیتونه با شما ارتباط برقرار کنه، مثلا گاهی ترسه، یه حرف دلی داره میخواد به شما بگه میترسه، یا گاهی اصلا خجالت میکشه، یا گاهی میاد واقعا بارها و بارها بچه ها گفتم ما رفتیم مشکلمون رو به بابامون مامانمون بگیم، دیدیم اصلا بابا غرق تلویزیونه، یا حالا همچین متمرکز تو روزنامه‌ش و مامان مطالعه‌ش و کارش شده، اصلا دیدم نه زمینش نیست. خب ببینید، چون زمینه گفتگو با شما رو نداره تخلیه نمیشه، ولی با دوست نه ترس نداره، خجالت نمیکشه از دوستش، بعدم زمینه ارتباط با دوست فراهمه، میتونه حرفای دلش رو بگه و تخلیه بشه. واقعا با مجموعه این آثار مثبتی که من میبینم برای دوستیابی، جدا توصیه میکنم که در تصمیمشون این مادر بزرگوار تجدید نظر بکنن. البته همه اینها به شرطی است که دوستان فرزند شما خوب باشن. اگر دوستانی که پیدا میکنه اون همسالان و دوستانی که پیدا میکنه اونا آدمای نامطبی باشن، بدونید این آثار مثبت نه تنها نخواهد بود که بلکه قطعا آثار منفی هم خواهد داشت.
پس در واقع باید ایشون تو نوع دوستانشون دخالت بکنن و سعی بکنن دوستان مناسبی باشه، نه اینکه اصلش رو بخوان کنار بگذارن. بسیار خوب، برای همه دوستان شنونده آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند خواهیم سپرد، با این امید که الطاف خداوند همیشه و همه جا شامل حال شما عزیزان باشه. با تشکر از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه، تا برنامه بعد خداحافظ.
سمن گویان مبارغن چو بنشینن بنشانن، سمن گویان مبارغن چو بنشینن بنشانن، پری رویان برار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن، به عمری یک نفس آما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، سرشک گوشه گیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحر خیزان نگردانند اگردانند، نگردانند اگردانند، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، سمن بویان غبارغن چو بنشینند بنشانند، پری